ساعت 8 صبح در ایران و شما میهمان سومین بخش صبحانه با خبر هستین. اگر از ابتدای این برنامه پا به پای ما اومدین که دست مریضات بهتون خسته نباشید میگم و اگه تازه با ما همراه شدین که خوش اومدین به این برنامه. در بخش سوم هم ابتدا مشروع خبرهای این ساعت رو میشنویم از حسن جعفری و بعد از خبرها میرسیم به گزارش ها و گفتگوهای بخش سوم برنامه، اما فعلا خبرها با حسن جعفری.
با سلام دوباره. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه حکومت بشار اسد را به استفاده از سلاح شیمیایی متهم کرد و گفت کشورش آماده مجازات کسانی است که با این نوع سلاح‌ها بیگناهان را در سوریه هدف قرار دادند. از سوی دیگر جی کارنی سخنگوی کاخ سفید آمریکا نیز با اعلام اینکه تردیدی نیست که حکومت بشار اسد عامل حمله شیمیایی بوده گفت باراک اوباما همچنان در حال بررسی گزینه‌های موجود در مورد سوریه است. همزمان دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا نمایندگان مجلس عوام را از تعطیلات فراخواند تا با تشکیل جلسه در روز پنجشنبه پاسخ بریتانیا به حمله شیمیایی در سوریه را به رأی بگذارند. اتحادیه عرب نیز روز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای حکومت سوریه را مسئول حمله شیمیایی اخیر معرفی کرده و از اعضای شورای امنیت سازمان ملل خواسته است با غلبه بر اختلافاتشان دست به اقدامی عملی بزنند. در سوی مقابل محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه در گفتگوی تلفنی با همتای آلمانیش گیدو وستربله هر گونه عملیات نظامی خارجی علیه سوریه را محکوم کرد و همچنین خواستار عدم شتاب زدگی در تصمیم گیری ها شد. از سوی دیگر قرار است بازرسان سازمان ملل امروز برای دومین بار از منطقه‌ای در حومه دمشق که احتمالاً مورد حمله شیمیایی قرار گرفته بازدید کنند. جمهوری اسلامی بار دیگر احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران را به نقض بی‌طرفی متهم کرد و گفت که همچنان به او اجازه سفر به ایران را نخواهد داد. عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت که دو نامه از احمد شهید برای دریافت ویزای ایران دریافت کردند، اما به گفته او جمهوری اسلامی تا زمانی که احمد شهید گزارش‌های مغرضانه درباره وضعیت حقوق بشر در ایران می‌نویسد به او ویزا نخواهد داد. احمد شهید گفته است گزارش‌هایش را بر اساس تماس با شاهدان و فعالان حقوق بشر در داخل و خارج از ایران تهیه می‌کند و اگر جمهوری اسلامی اعتراض دارد باید به او مجوز ورود بدهد. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان به سفر دو روزه‌اش به اسلام آباد پایان داد. بنابر گزارش آقای کرزی در اولین سفرش به پاکستان پس از روی کار آمدن دولت نواز شریف از پاکستان خواسته است تا عده‌ای از فرماندهان زندانی طالبان در پاکستان را که آماده گفتگو با کابل هستند آزاد کند. خبرگزاری‌های ایران از انتصاب تقی نوربخش به مدیر عاملی سازمان تأمین اجتماعی خبر دادند. تقی نوربخش جایگزین صمد الله فیروزی سرپرست فعلی این سازمان می‌شود که پس از برکناری سعید مرتضوی به این سمت منصوب شده بود. و خبر بعد این که سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید اولین سخنگو و سفیر زن در این وزارتخانه منصوب خواهد شد. عباس عراقچی روز سه‌شنبه در نشست هفتگی مطبوعاتی خود گفت که با نظر وزیر خارجه جمهوری اسلامی برای نخستین بار در دو سمت از خانم ها استفاده می شود که سمت سخنگویی و دیگری سفیر خانم بود و به زودی اولین سخنگو و سفیر زن منصوب خواهند شد. به گفته آقای عراقچی اخبار مربوط به انتصاب سخنگو و معاونین جدید وزارت خارجه احتمالاً ظرف هفته آینده اعلام خواهد شد. طالبان افغانستان 6 نفر را که برای پروژه اقتصادی در شهر هرات کار می‌کردند به دست اعدام سپرد. به گزارش رویترز 6 مردی که طالبان شامگاه دوشنبه با شلیک گلوله به سرشان آنان را به قتل رساند برای پروژه مرتبط با بانک جهانی کار می‌کردند. بر پایه همین گزارش فرماندار هرات با فرستادن چند تن از بزرگان شهر تلاش کرده بود تا طالبان را متقاعد کند که مردان ربوده شده را آزاد کنند. رضا
سپاسگزارم. حسن جعفری بود با خبرهای ایران و جهان. اما با یک گزارش درباره سوریه این بخش رو ادامه میدیم. آمریکا و متحدان غربیش در 24 ساعت گذشته در اعلام مواضعی روشن به طور آشکار از احتمال انجام حمله نظامی علیه سوریه سخن گفتند. این کشورها تاکید کردند که به احتمال نزدیک به یقین رژیم بشار اسد از سلاح شیمیایی علیه مخالفان خود و ساکنان منطقه‌ای در حومه دمشق استفاده کرده است. شاهین بشیری در گزارشی به آخرین وقایع سوریه پرداخته.
وزیر دفاع آمریکا یک بار دیگر از آمادگی نیروهای نظامی این کشور برای حمله به سوریه به دلیل استفاده رژیم بشار اسد از سلاح شیمیایی خبر داد. در همین حال سوریه اعلام کرد آماده دفاع از خود در برابر هر گونه حمله غافلگیرانه است. این در حالی است که متحدان سوریه یعنی روسیه و ایران نسبت به عواقب وخیم حمله به سوریه در منطقه هشدار دادند. با این حال تردیدهایی نیز همچنان وجود دارد، زیرا مسئله تایید شورای امنیت در انجام هر گونه عملیات نظامی برای بسیاری از کشورها از اهمیت بسیار برخوردار است، ولی کشورهایی چون روسیه و چین که همواره قطعنامه‌های شورای امنیت علیه سوریه را وتو کردند بار دیگر میتوانند از این حربه استفاده کنند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین المللی در آلمان، راجع به مانع شورای امنیت در حمله به سوریه به رادیو فردا میگوید:
اگر این مبنای حقوقی یعنی قطعنامه شورای امنیت هم که میشه تصور کرد که احتمالاً شکل نخواهد گرفت با توجه به مخالفت روسیه و چین، اگر یک همچین مصوبه‌ای هم شکل نگیره، با توجه به تجربه جنگ کوسوو و اون حملاتی که کشورهای غربی به ناتو کردن در رابطه با حضور نیروهای غربستان در کوسوو و قتل‌عامی که ظاهرا اونجا انجام شده بود، اون موقع هم مصوبه شورای امنیت وجود نداشت و تونستن این حمله رو انجام بدن. بعدها شورای امنیت اون رو موجه اعلام کرد. از این جهت یک همچین تجربه هست و به نظر میاد این تجربه رو دارن مبنا قرار میدن.
اما حتی اگر کشورهای متحد غربی که مصمم به پاسخگویی به رژیم اسد هستند سرانجام دست به عملیات نظامی بزنند، ماهیت و هدف این حمله چه خواهد بود؟ جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن، روز سه‌شنبه در نشستی مطبوعاتی به خبرنگاران گفت:
The options that we are considering are not about regime change.
گزینه‌های در دسترس برای تغییر رژیم نیست. این گزینه‌ها برای دادن پاسخی روشن به تخطی از یک قانون بین‌المللی است، قانونی که استفاده از سلاح‌های شیمیایی را ممنوع کرده است. حمله نظامی احتمالی نیروهای غربی علیه سوریه از کجا آغاز خواهد شد؟ محل تقریبی تجمع نیروها در چه منطقه‌ای خواهد بود؟ حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن نیوکاسل، به رادیو فردا در این زمینه می‌گوید:
این اقدام نظامی بیشتر به وسیله ناوهای آمریکایی در دریای مدیترانه که جزئی از ناوگان ششم هستند صورت خواهد گرفت. در صورتی که بریتانیا وارد این موضوع بشه و بخواد در عملیات شرکت بکنه و مجلس بریتانیا موافقت بکنه با نخست وزیر این کشور، ممکنه از پایگاه هوایی بریتانیا در قبرس استفاده بشه. برای این کار هدفهای مشخص و از پیش تعیین شده ای رو نشانه دهی خواهند کرد، ولی در مجموع من فکر نمی کنم که این کار که فقط جنبه گوشمالی داره بخواد تعادل و قوا رو به هم بزنه و کارایی و به طور کلی عملیات نظامی نیروهای ائتلاف رو به معنای واقعی تقویت بکنه.
فرانسوا اولاند، رئیس جمهوری فرانسه، اعلام کرده است این کشور آماده مجازات کسانی است که به بیگناهان در سوریه حمله شیمیایی کردند. وی گفت:
Le massacre chimique de Damas ne peut rester sans réponse. Et la France est prête
قتل عام شیمیایی دمشق نمیتواند بدون پاسخ باقی بماند و او طی چند روز گذشته تماسهایش با متحدان آمریکایی، اروپایی و همچنین کشورهایی در جهان عرب را افزایش داده تا تمام گزینه‌ها مد نظر قرار گیرد. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، نیز با تأکید بر این موضوع که مسئله فقط دخالت در خاورمیانه و تغییر موضع در سوریه نیست، افزود:
This is not about getting involved in a Middle Eastern war or changing our stance in Syria or going further into that conflict.
مسئله این است که از سلاح شیمیایی نباید استفاده شود و دنیا نباید در برابر استفاده از این گونه سلاح‌ها بیکار بنشیند. از سوی دیگر یک عضو ائتلاف مخالفان سوریه اعلام کرد که میان شورشیان و کشورهایی که در حمله به سوریه شرکت خواهند کرد نشست‌هایی برگزار شده است. وی گفت که در این جلسات اهداف احتمالی مورد بررسی قرار گرفتند. احمد رمضان یک عضو ائتلاف ملی سوریه گفت که زمان دقیق حمله مشخص نیست، اما سخن بر سر چند روز است نه چند هفته. در همین حال ولید معلم وزیر خارجه سوریه تاکید کرد دمشق علیه هر گونه حمله ای از خود دفاع خواهد کرد. ولید معلم گفت که سوریه توانایی این را دارد که جهان را شگفت زده کند.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدیم، اما ماجرای سوریه همچنان ادامه داره. جان کری وزیر خارجه آمریکا استفاده از جنگ افزارهای شیمیایی در سوریه را حتمی دانست و حملات چهارشنبه گذشته به مناطقی در حومه دمشق را جنایتی بزدلانه توصیف کرد. در این حمله که دولت دمشق و مخالفانش یکدیگر را به انجام آن متهم می‌کنند، دست کم 1300 تن از ساکنان منطقه کشته شدند. همزمان با بالا گرفتن گمانه‌زنی‌ها در مورد احتمال مداخله نظامی غرب به سوریه، روز سه‌شنبه عباس عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی برای دومین بار در این چند روز در مورد حمله نظامی به سوریه هشدار داد. حسین قویمی در گفتگو با علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن ابتدا پرسیده که تا چه اندازه میتوان تهدیدهای جمهوری اسلامی در این زمینه را جدی تلقی کرد. علیرضا نوری‌زاده:
جمهوری اسلامی معمولاً در طول سالهای اخیر هر زمان متحدانش از جمله سوریه در معرض تهدید قرار گرفتن دست به تهدید متقابل زده، و صحبتهایی که آقای عراقچی کرد، صحبتهایی که سردار مسعود جزائری کرد و صحبتهایی که از فرمانده سپاه نقل شده بود همه گویای این است که جمهوری اسلامی به شدت نگران وضعیتی است که در سوریه پیش آمده و احتمال یک تنبیه یا مجازات نظامی از نگاه جمهوری اسلامی خطر بسیار بزرگی محسوب میشه. ارتباط جمهوری اسلامی با سوریه یک ازدواج موقت نبود که بین حافظ اسد و رژیم جمهوری اسلامی برقرار شد. در زمان بشار اسد این پیمان مصالح تبدیل به ازدواج دائم شد و دو کشور چنان دستشون با هم در یک کاسه هست و مسئله حضور جمهوری اسلامی در لبنان از طریق حزب الله از راه سوریه و حمایت‌های جمهوری اسلامی از سوریه، چه حمایت‌های اقتصادی، حمایت‌های نظامی و امنیتی و چه سرمایه‌گذاری بسیار در سوریه، و در همین دو سال اخیر مبالغی که به گفته کارشناسان بیش از 13 میلیارد دلار بالغ میشه به سوریه کمک کردن، چه به صورت اعتبارات بانکی و صادرات به سوریه و همینطور فرستادن نفت و گاز و غیره و اسلحه و آموزش، همه و همه نشانه اینه که دو کشور متحدان استراتژیک هستند. و خیلی طبیعی است که جمهوری اسلامی در برابر افزایش سخن پیرامون تنبیه سوریه به خاطر استفاده از سلاح شیمیایی واکنش نشون بده، اما من این واکنش رو جدی نمیگیرم. به معنای دیگه جمهوری اسلامی هرگز به خاطر سوریه وارد جنگ نخواهد شد، ولی طبیعتاً از ابزاری که در دستشه از جمله حزب الله استفاده خواهد کرد. شعله ور کردن لبنان، آسیب رساندن به اردن یا حتی به ترکیه، اینا میتونه در سناریوی محتملی که پیش روس نقش داشته باشه.
سخنگوی وزارت خارجه گفته که آنچه که در سوریه اتفاق افتاد معلول فعالیت‌های گروه‌های تروریستی بوده و گفته که اسناد این ماجرا هم توسط دولت روسیه در جلسه شورای امنیت سازمان ملل به نمایش در اومده. این جبهه‌گیری‌ها رو شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اعتقاد من این است که جمهوری اسلامی دست به یک خطای بسیار بزرگ و باید بگم خطای استراتژیک زده. تا الان در کنار دولت سوریه بودن، همدلی و همراهی با سوریه کردن، خب طبیعی بود. ولی مسئله استفاده از سلاح شیمیایی مطرحه. سلاح شیمیایی دیگه چیزی نیست که جمهوری اسلامی بخواد خودش رو آلوده بکنه. کشوری که خودش قربانی سلاح شیمیایی بوده طبیعتاً نباید در چنین شرایطی اینطور با قاطعیت، اونم با استناد به یه حرفی که نماینده روسیه در سازمان ملل زده، بخواهد جلوی محکوم شدن سوریه و یا تنبیه شدن سوریه رو بگیره.
در شرایط کنونی به نظر شما تا چند اندازه احتمال داره که دولت آمریکا یا فرانسه و بریتانیا دست به حمله نظامی محدود علیه حکومت بشار اسد و نیروهای وفادار به او بزنن؟
اگر به خود آمریکا بود گمان نمی کنم دست به چنین کاری می زد، ولی فشار پارلمان ها، کنگره آمریکا، اینا همه بر رئیس جمهوری آمریکا و دولت مردان اروپایی است که وادارشون میکنه که حداقل یک واکنش محدود نشون بدن. و به نظر من الان صحبت از اینه که این واکنش چه ضد واکنشی رو همراه خواهد داشت. به معنای دیگر الان منتظرن ببینن مثلا ایران تا چه حد حاضره در این ماجرا خود را آلوده بکنه و سوریه چه ابزاری در اختیار داره. و من بعید نمیدونم که این اتفاق در آینده نه چندان دور بیفته.
علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن بود که به پرسش‌های همکارم حسین قویمی پاسخ می‌داد. اما طی یک هفته گذشته دست کم 26 تن در ایران اعدام شدند که 10 نفرشان در روزهای یک شنبه و دوشنبه سوم و چهارم شهریور ماه به دار آویخته شدند و بیشترشان به جرم قاچاق مواد مخدر. نهادهای بین المللی حقوق بشری و احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران بارها از شمار اعدام‌ها در ایران انتقاد کردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد.
طی روزهای یک شنبه و دوشنبه دست کم 10 نفر در ایران اعدام شدند که جرم 8 نفرشان قاچاق مواد مخدر بوده است. 5 نفر در شهر قم، 1 نفر در اردبیل، 1 نفر در اصفهان و 1 نفر در اهواز به جرم قاچاق مواد مخدر به دار آویخته شدند و 2 نفر دیگر هم در اهواز به جرم قتل. با احتساب اعدام‌های 2 روز اخیر، شمار اعدام‌های یک هفته گذشته در ایران به دست کم 26 تن می‌رسد. جرم 17 تن از این افراد قاچاق مواد مخدر اعلام شده، جرمی که به گفته نهادهای بین‌المللی حقوق بشری جرم بزرگ محسوب نمی‌شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. دروری دایک، مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین‌الملل، در این باره می‌گوید:
نهادهای بین‌المللی، دولت‌های اروپایی و بین‌المللی حمایت می‌کنه برای اینکه مسئله مواد مخدر در ایران تحت کنترل باشه. این وظیفه بزرگ جمهوری اسلامی. برعکس، مقامات ایران خیلی خوب می‌دونند که اجرای حکم اعدام برای قاچاق مخدره خلاف معیارهای بین‌المللی هستش. تحت معیارها که هست، میثاق بین‌المللی حقوق بشر و مدنی و سیاسی، قاچاق مواد مخدر قوی ترین جرم نیست که برایشون بتونند حکم اعدام را اجرا بکنند.
سازمان عفو بین‌الملل حدود 4 ماه پیش گزارش منتشر کرد که بر اساس آن ایران در سال گذشته میلادی با 314 مورد اعدام رسمی بعد از چین دومین رتبه را از نظر آمار اعدام در جهان کسب کرده است. عفو بین الملل می گوید این 314 مورد اعدام هایی است که به طور رسمی توسط خبرگزاری ها و نشریات داخل ایران منتشر شده، در حالی که آمار واقعی بیش از 540 نفر است. هفته گذشته دست کم 16 نفر در ایران اعدام شدند که اعدام 6 نفرشان در ملأ عام صورت گرفت. نهادهای بین المللی حقوق بشری اجرای حکم اعدام در ملأ عام را غیر انسانی و مغایر با تعهدات بین المللی ایران می دانند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر، در این باره می گوید:
با توجه به اینکه کشور ایران از 1354 عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هست و جمهوری اسلامی هم این عضویت رو همچنان ادامه میده، در ارتباط با مجازات اعدام باید بگم که جمهوری اسلامی مواد 6 و 7 میثاق رو نقض میکنه. نخست اینکه در میثاق اومده در ماده 6 که مجازات اعدام فقط برای جنایت بزرگ در کشورهای عضو میثاق امکان پذیره، در صورتی که میشه گفت 80% از اعدام‌هایی که در ایران میشه در باره جنایات بزرگ نیست، بیشترش در باره قاچاقچیان مواد مخدره که عملشون جرمه، ولی جنایت بزرگ تلقی نمیشه که مستوجب مجازات اعدام باشه. دوم اینکه در ماده 7 میثاق مجازات‌های اهانت‌آمیز منع شده و اعدام در ملأ عام اهانت‌آمیز هم برای شخص محکوم و به ویژه برای خانواده او، فرزندان او، همسر او و از این حیث مخالف صریح ماده 7 میثاق. و از سوی دیگه در خود جامعه هم متأسفانه خشونت رو ترویج می‌کنه.
شمار اعدام‌ها در ایران از جمله مواردی است که احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، هم بارها در گزارش‌هایش از آن انتقاد کرده است. گزارش‌هایی که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران آنها را سراسر دروغ، مقرضانه و با اهداف سیاسی توصیف می‌کنند.
مهتاب وحیدی‌راد گزارش می‌داد.
این سفره صبحانه است. البته با خبر.
بله، این سفره صبحانه است با خبر. اگر مهمان ما هستید که امیدوارم تا این لحظه خسته نشده باشید، اگر که این برنامه رو نشنیدید تا به حال به صورت زنده و تا این لحظه با ما نبودین، میتونید اون رو بر روی وبسایت رادیو فردا هم بشنوید. علاوه بر این برنامه، برنامه‌های دیگه رادیو فردا هم بر روی وبسایت رادیو فردا وجود داره. در وبسایت رادیو فردا خبرهای بیشتر و گزارش‌ها و ویدیوها و مقالات بیشتر رو هم میتونید ببینید که در رادیو پخش نمیشن. و در فیسبوک ما هم میتونید، اگر که ما رو دنبال کنید، این سفر رو لایک کنید، بپیوندید به بیش از 450 هزار عضو این صفحه و در بحث‌ها و تبادل نظرهای اونها شرکت کنید. شرکت گوگل اعلام کرده است اپلیکیشن ها یا برنامه های رایگان گوشی های اندروید را در ایران در دسترس قرار می دهد. شرکت اپل نیز به تازگی همین کار را انجام داده است. بکتاش خمسه‌پور در این باره با یک کارشناس شبکه اینترنت و رایانه در ایران گفتگو کرده. محمد امیر فروغی به پرسش های همکارم بکتاش خمسه‌پور پاسخ می ده.
بعد از اینکه دولت آمریکا تحریمش رو در مورد صنایع کامپیوتر الکترونیک رو ایران در ماه گذشته به حالت تعلیق در آورد و گفتش که اجازه استفاده از تکنولوژی رو به کاربر ایرانی خواهد داد، در ابتدا شرکت اپل اومد سایت مربوط به نرم‌افزارهای اپل رو بازگشایی کرد و روی ایران آی پیش باز شد و ایرانی‌ها میتونستن استفاده کنن. هرچند که قبل از اون ایرانی‌ها با استفاده از وی پی ان و فیلتر شکن به دلیل اینکه اینها آی پی رو عوض می‌کنن به طرقی استفاده می‌کردن، ولی خب سرویس‌ها محدود، سرعت‌های بسیار پایین و یه مقدار استفاده با اشکال روبرو میشه.
آقای امیر فروغی، آیا اپل هم مانند گوگل اون دسته از اپلیکیشن‌های خودش رو که رایگان هستن در دسترس قرار داده؟
اپل نه، تمام اپلیکیشن ها رو در دسترس قرار داده، ولی به دلیل اینکه دسترسی به مسترکارد و کارت‌های پرداخت بین‌المللی در ایران یه مقدار در دسترس عمومی، خب اکثر افرادی که از این سایت استفاده می‌کنن از نرم‌افزارهای رایگانش استفاده خواهند کرد، ولی خب اخیراً یک سری سایت‌ها و یک سری از بانک‌ها دارن امکانات پرداخت اینترنتی بین‌المللی رو فراهم می‌کنن که اگر اونها راه‌اندازی بشه، خب ایرانی‌ها می‌تونن از داخل ایران از سایت اپل مثل بقیه مردم دنیا خرید بکنن. ولی چون ایران در حال حاضر اکانت بین‌المللی برای پرداخت اینترنتی براش وجود نداره، فعلا مردم مجبورن که از پرداخت‌های رایگان استفاده بکنن.
خب الان این تصمیمی که گوگل اعلام کرده، به گونه‌ای انگار گوگل نخواسته از این میدان رقابت در مورد بازار ایران عقب بمونه. آیا از دید شما گوگل به دنبال تصمیم شرکت اپل مبادرت به این کار کرده؟
گوگل در راستای پیگیری کار اپل این کارو نکرده به نظر من، به دلیلی که گوگل الان بازار اندروید تو دنیا دست کمی از بازار اپل نداره و گوشی‌های تلفن همراه مبتنی بر سیستم عامل اندروید بازار بسیار بزرگتری حتی نسبت به اپل دارن، به دلیل اینکه خیلی کامپتیبیلیتی بیشتری با نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای دیگه دارن، در حالی که اپل بر اساس استانداردهای داخلی خودش یه مقدار کامپتیبیلیتی رو محدود کرده به سافت‌ورها و هاردورهای خودش. اما اینجا یه پرانتزی باز میشه که خب در طول سالهای گذشته به دلیل تحریم سایت هایی در ایران شبیه سازی کردن کار گوگل پلی رو و خب کسانی که از نرم افزارهای مبتنی بر اندروید استفاده میکردن روی گوشیشون اتفاق سختی رو تجربه نکردن و تمام نرم افزارهای بروز روی گوشیاشون وجود داره.
یعنی به عبارتی این اقدام شرکت های اپل و گوگل در واقع با توجه به این سایت های شبیه سازی که شما اشاره کردین، تحول آنچنانی هم نیست در بازار اپلیکیشن های تلفن همراه در ایران.
شما خب سایت های شبیه سازی شده نظیر گوگل پلی و اپل استور سایت هایی هستن که شما باید بهشون اعتماد بکنید و بعد مثلا کارتون رو باهاش انجام بدید، ولی خب اپل استور و گوگل پلی سایت های معتبری هستن که بین‌المللی هستن، شما از نظر امنیت نرم افزاری، از نظر هک نشدن اعتبارات و از نظر اتفاقات دیگه با اطمینان خاطر بیشتری توش فعالیت میکنن، ولی خب تو این سالها سایت های شبیه سازی شده تقریبا تونستن خودشون رو آنطور که باید جا بندازن و اعتبار لازم رو کسب کنن.
خب آقای امیر فروغ، واقع این پرسش هست که اون اپلیکیشن ها یا برنامه هایی که برای گوشی های همراه در ایران ساخته شده اونها تکلیفش چی میشه؟ آیا اونها رو میتونن برنامه ریزان و کسانی که طراح اپلیکیشن در ایران هستن اونها رو در بازار گوگل یا بازار اپل قرار بدن؟
ما تا زمانی که خودمون به عنوان یک تولید کننده نرم افزار حق کپی رایت شده از داخل کشورمون به عنوان یک قانون رسمی نتونیم برقرار بکنیم، بعید میدونم شرکت های خارجی به راحتی قبول بکنن که نرم افزارهای تولید ما رو با قانون کپی رایت در اون وقت برای ما به فروش برسونن و برای ما بازاریابی بکنن.
محمد امیر فروغی کارشناس شبکه اینترنت و رایانه بود که با بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا گفتگو میکرد. به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. در اینجا من رضا ولی‌زاده به نمایندگی از همه همکارانم در مجله صبحانه با خبر و رادیو فردا از شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم در پایان با هم ترانه سنگ خارا رو بشنویم از هوشنگ عقیلی. روز و روزگار خوب و شیرینی رو براتون آرزو میکنم.
یاره با هست و یار من نیست، دلم میگرید اما دیده هر یه برادر گریه کردن کار من نیست، دلم میگرید اما دیده هر یه